ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب ها یعنی روسری های بلند خود را برخیش فرو افکنند. این کار برای این که شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند بهتر است. خداوند همواره آمرزنده و مهربان است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. احتراما عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران، اساتید بزرگوار، هم جناب آقای حجت الاسلام دکتر مهدی شجریان به عنوان ارائه دهنده کرسی علمی ترویجی امروز و همچنین از ناقدان بزرگوار سکا خانم دکتر منصوری و آقای دکتر دهخان که از پژوهشگران به نام حوزه زنان هستند. امیدواریم که محصل خوبی از این جلسه فراتر از اون انتظاری که هست خروجی داشته باشیم. ابتداعا عذرخواهی میکنم از دوستانی که در فضای مجازی با ما همراه هستن. جلسه با حدود نیم ساعت تأخیر آغاز شد به خاطر این اشکالات سخت افزاری مجموعه که از دوستان عذرخواهی میکنم. چون وقت کم هست من سخن رو کوتاه میکنم، بسیار خلاصه یک مقدمه رو عرض میکنم تا یک تبیین مسئله باشه و بعد انشاءالله به مدت نیم ساعت در خدمت آقای دکتر شجریان هستیم و ارائه مقاله ایشون رو گوش خواهیم داد. همونطور که مستحضر هستید، مسئله حجاب یکی از شاخصهای اصلی امنیت نرم در جمهوری اسلامی هست که علاوه بر این که در حوزه امنیت فرهنگی تأثیر زیادی داره، در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی هم به هر حال تأثیرات مخربی میتونه داشته باشه اگر ما بی‌توجهی به مسئله داشته باشیم، به گونه‌ای که حتی متأسفانه امروزه مقوله حجاب یا بدحجابی در مقابلش یا بی‌حجابی با خود مسئله نظام جمهوری اسلامی و کارآمدیش گره خورده و امروزه یکی از در حوزه علوم اجتماعی میتونیم یکی از مؤلفه‌های رضایتمندی در جامعه اون رو تلقی بکنیم و توی سرمایه اجتماعی حتی این رو به عنوان یک عینی موضوع عینیتی یافته قرار بدیم. به هر حال این مسئله باعث شده که توی این جوامع امروزی مخصوصا این چند سال اخیر خیلی بهش توجه زیادی بشه و همین مسئله نگرش راهبردی رو دوچندان میکنه، چون ما میشنویم سخنرانی های زیادی میشه، نشست های زیادی برگزار میشه، اما همشون در عمدتا در حوزه در واقع راهکارهای کوتاه مدت یا مقابله با مسئله بدحجابی به صورت عینی در خارج از در واقع در جامعه هستن و کمتر تلاش میشه برای اینکه این مسئله رو زیربنایی و جامع بتونیم حلش بکنیم. همونطور که مستحضرید، خب حداقل دو اتفاق رو میتونیم ازش نام ببریم که مسئله حجاب رو در کشور جدی کرده. یک بحث همین تبدیل شدن جریان زنانگی در کشور هستش که اونو وارد یک جنبش کرد و تبدیل به یک انگیزه سیاسی قرار داد، یه رنگ و بوی سیاسی بهش داد. و دوم خب یک وجود شبهات متعددی در خود بطن جامعه هست که در واقع یک اندیشه های نادرستی رو در جامعه نهادینه کرده، مثل حالا موضوعاتی که حجاب امری شخصیه، حجاب چه میدونم باطن افراد ملاکه و موضوعات اینچنینی که خیلی تاثیرگذار بوده. در مجموع ما میبینیم که این عوامل باعث شدن که در بررسی وضعیت مسئله ما شاهد نزولی بودن رعایت حجاب در کشور باشیم. ما هم در مرکز پژوهشی مبنا توی دو سه سال اخیر چند پروژه در حوزه حجاب انجام دادیم و علاوه بر این که سعی کردیم که به متغیرهای مسئله رو هم بپردازیم، یعنی هم در حوزه جریان شناسی جنبش زنان در ایران کارهایی رو انجام دادیم و همین که در همین اواخر هم یک بررسی راهبردی جامعی رو داشتیم از در واقع در مسئله چالش حجاب در کشور که به نظرم کار خوبی هم در اومده و همین مقاله که آقای دکترم قرار هست ارائه بدن ما در اون پروژه استفاده کردیم، هرچند که آقای دکتر شجریان هم یکی از نویسنده‌های اصلی اون پروژه بودن. خدمتتون عرض شد که طبق اون نظرسنجی‌هایی که ما انجام دادیم و به دست آوردیم، ما شاهد ریزش 37% اعتقاد به واجب شرعی بودن حجاب در واقع شدیم و همینجور حدود 70% مردم ایران هم الان قائل هستن که حجاب یک امر شرعیه و معیار حجاب هم به عرف برمیگرده. این نزدیک به 70% جامعه، حدود 66% جامعه بود که شامل این اعتقاد بودن. خب وقتی این اعتقاد وجود داشته باشه و با ورود حاکمیت بر مبنای این حوادث و اتفاقات و حالا مشکلات اقتصادی که ایجاد شده، ما شاهد یک شکاف معناداری میان دولت ملت هستیم و حتی در میان گروه‌های سنی و اعتقادی هم یک شکاف نسلی رو امروزه می‌بینیم که این هم در واقع ضرورت بحث حجاب رو جدی می‌کنه. اما خدمتتون عرض شود که خب ما طبق پژوهش‌ها یکی از عوامل اصلی رویگردانی زنان ایرانی از حجاب به بحث فقدان شفافیت واقعیت ماجرا برای مردم جامعه و عدم اجماع نخبگانی برمیگرده که نشون میده علاوه بر اون نگرش حالا اجتماعی مسئله و تبدیل کردن در واقع هر یک از شاخص‌ها به مصداقی در خارج که بهش بپردازیم، نیازمند یک اشتراک مفهومی هم در مسئله هستیم. یکی از این که حتی خب همین مسئله رو در واقع خیلی سخت کرده، یکی از همین مسائل هم بحث فلسفه های حجاب و اون عدالت جنسیتی هستش که در جامعه وجود داره. مرحوم استاد مطهری حالا در کتاب مسئله حجاب خیلی جامع به چهار مسئله بود به عنوان فلسفه حجاب اشاره کردن که تقریبا همه مباحثی هم که در امروزه در مقالات و پژوهش‌ها هم ارائه میشه به همون چهار مقوله استاد مطهری برمیگرده. اما خب خیلی هم معیارشون بر این هستش که اینها پاسخگوی یا قابل درک نیست و جوابگو نیست و قابل رد هست و همین مسئله رو خب داستان رو یه مقدار متفاوت کرد، مبنی بر اینکه آیا معیار ما یک معیار میانی در نظر فقها در مسئله حجاب وجود داره، آیا ما اصلا واژه‌ای به اسم بدحجابی رو داریم یا خیر، یا اینکه این یک رویکرد اجتماعیه. اگر رویکرد اجتماعی باشه برمیگرده به مسئله پوشش، دیگه بحث حجاب مطرح نمیشه. و اینکه خب در اینجا آیا حجاب مختص خانم هاست یا آقایون رو هم شامل میشه، اگر باشه فقهی یک چالشایی رو ایجاد میکنه و اینها مسائلی هستش که اون فلسفه های ذکر شده رو که حالا برای زنان بیان شده برای مردان هم قابل صدقه و اینها نشون میده که حالا این امکان در نظرها ایجاد شده که در واقع عدالت جنسیتی در خصوص رعایت حجاب انجام نگرفته و حتی نظراتی که فقها هم دارن یه جورایی عادلانه نیست. از همین مسئله و این چالشی که ما الان در حوزه مفهوم شناسی باش روبرو هستیم، خب مقاله آقای دکتر شجریان در این حوزه و با همین رویکرد اتخاذ شده، لذا ما در خدمتشون هستیم و که حالا اگر اجازه بدن حالا کل تایمشون نیم ساعت باشه و انشالله بتونیم از نظریه ایشون دفاع بکنیم و بعد از اون انشالله در خدمت ناقدان محترم خواهیم بود. با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنم از همه دستندرکاران برگزاری این جلسه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مرکز پژوهشی مبنا، و تشکر خاص از اساتید بزرگواری که قبول زحمت کردند بابت نقد این مباحث در این جلسه از محضرشون استفاده بکنید، و همچنین از برادر ارجمندمون آقای دکتر میرتوار که خودشون در مسئله حجاب اهل قلم و اهل فکر هستن و انشاءالله از انتقادات ایشون هم فرصت بشه بتونیم بهره مند بشیم. وقت گذشته من یه سری از مقدمات رو فاکتور بگیرم و وارد اصل مطلب بشم. فقط این رو عرض بکنم، بحثی که اینجا میخوام تقدیم بکنم نسبتش با مقاله مورد اشاره فلسفه های حجاب و عدالت جنسیتی که در واقع فصلنامه مطالعات اجتماعی منتشر شده، نسبتش عموم خصوص منوج هست و کاملا مطالبی که عرض میکنم همپوشانی با مباحث اون مقاله نداره، یه مقدار از مباحث هم از خارج اون مقاله خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. به صورت کلی 5 مطلب رو من تقدیم میکنم. فهرست بحثم رو بگم و وارد بحث بشم. مطلب اول تعریف حجاب هست. اینکه در این کرسی ترویجی با عنوان مسئله حجاب و عدالت جنسیتی مقصود بنده از حجاب چیست؟ همطور که اشاره کردن حجاب تعاریف مختلفی داره و اولین گام اینه که ما مقصود خودمون رو نشان بدیم. مطلب دوم تعریف عدالت جنسیتی هست. به عنوان متغیر دومی که در این بحث مد نظر بنده هست. مطلب سوم مروری بر سوال اصلی این جلسه هست. مطلب چهارم 2 پاسخ کلانی است که به این سوال دیده شده، داده شده و دیده شده. و آخرین مطلب هم نقد و بررسی اون 2 پاسخ هست. این چارت کلی بحث بنده است. اما بحث اول، تعریف حجاب. مقصود بنده اینجا از حجاب اینه تکلیف شرعی پوشش حد اکثری بر بانوان. 3 قید توی این تعریف وجود داره. اولا اینکه حجاب در این تعریف تکلیف شرعی است، بنابراین اونی که مد نظر ماست تعریف فقهی حجاب است، نه اون چیزی که در عرف حجاب محسوب میشه یا احیانا در اخلاق یک مرزی از پوشش مطرح میشه. اینها مد نظر ما نیست. اونی که مد نظر ماست و مسئله روی او میخوایم مطرح بکنیم حجاب فقهی هست. این اولا. ثانیا این تکلیف یک تکلیف حد اکثری است. مقصود من از حد اکثری در واقع 2 فتوای رایجی است که فقها در خصوص حجاب دارن. خب فقها عمدتا فقهای متقدم ما و برخی از متأخرین اینها حجاب رو به معنی پوشش کامل تمام بدن زن تعریف میکنن، یعنی حتی وجه و کفین رو هم استثنا نمیکنن. برخی از متأخرین و عمده معاصرین ما از فقها وجه و کفین رو استثنا کردن، یعنی ما در دیدگاه فقها همین 2 دیدگاه رایج رو داریم. یک دیدگاه که میگوید پوشش تمام بدن حتی وجه و کفین، و یک دیدگاه که میگوید پوشش تمام بدن غیر از وجه و کفین. غیر از این اگر دیدگاهی مطرح شده از ناحیه کسانی مطرح شده که در حلقه فقیهان تعریف نمیشن یا به سختی میشه اونها رو در حلقه فقیهان جای داد. البته من قضاوت نمیخوام بکنم، قضاوت رایج در خصوص این افراد رو میگم. اون چیزی که یعنی اون 2 دیدگاهی که در فقه ما به رسمیت شناخته شده همین 2 دیدگاه هست و خب این میشود یک تکلیف حد اکثری. چرا بهش میگم حد اکثری؟ چون در مقابل این تکلیف حد اکثری مردان تکلیف حد اقلی دارن. یعنی اگر فقها زنان رو مکلف به پوشش تمام بدن کرده اند، چنین تکلیفی رو برای مردان لحاظ نکردن، بلکه مردان در فقه ما به حکم اولی فقط مکلف به پوشش شرمگاه هستند و بیش از پوشش شرمگاه بر مردان به حکم ثانوی واجب میشه، نه به حکم اولی. لذا ما اینجا با یک تکلیف حد اکثری مواجهیم برای بانوان و یک تکلیف حد اقلی برای آقایان، که توجه به این در مسئله‌ای که انشاءالله بهش خواهم رسید به نظرم خیلی حائز اهمیت هست. در واقع فقها پوشش بیش از شرمگاه بر مردان رو واگذار به عرف کردن. یعنی وقتی میگن این پوشش به حکم ثانوی واجب میشه، توضیحش اینه که اگر نپوشاندن مردان موجب فساد و موجب فتنه و بعضی هم گفتن ریبه این عناوین رو ایجاد بکنه، پوشش بیش از عورتین بر اونها واجب میشه. این دقیقا یعنی پوشش بیش از عورتین واگذار به عرف شده. یعنی در عرف اگر تشخیص داده بشه که این مقدار از برهنگی موجب در واقع فتنه و گناه و اینها هست، پوشش واجب میشه. و الا واجب نیست. ما در مورد زنان هرگز این رو نداریم، بلکه به حکم اولی پوشش حد اکثری بر اونها واجبه، حتی اگر قطع و یقین داشته باشن که هیچ مفسده ای هم وجود نداره، مثل یک خانوم اجنبیهی که یک بچه ای رو از شیرخارگی در آغوش خودش بزرگ کرده. موارد اینجوری هم زیاد داریم. خب اینجا جاذبه جنسی 100% منتفیه بین این خانوم و اون بچه که بعداً بزرگ میشه، ولی خب فقها اینجا حجاب رو واجب میدانن. این حد اکثری که عرض میکنن از این جهته. و قید سوم تعریفم هم قید بانوان بود که با توضیحات مشخص شد. این مقدار از تکلیف شرعی حد اکثری در فقه ما مختص به بانوانه و مردان چنین تکلیفی ندارن. ما حجاب رو اینگونه میبینیم و اینگونه مسئله این جلسه قرار میدیم. این مطلب اول. اما مطلب دوم، تعریف عدالت جنسیتی. خب عدالت جنسیتی از اصطلاحات جدید الورود در ادبیات علمی ماست. بعضی از صاحب نظران هم مخالف استعمال این اصطلاح هستند. اون تا گمان حقیر اینه که نمیشه ما واژه ها رو فریز کنیم و اجازه ورودشون رو به ادبیات علمیمون ندیم. این اصطلاح در ادبیات آکادمیک ما حتی در اسناد بالادستی ما وارد شده و ما موظفیم تعریف صحیح ازش ارائه بدیم. این که بخوایم حذفش بکنیم عملا شدنی نیست. شبیه یه چیزی مثل واژه دموکراسی میمونه که ما این رو حذف نمیکنیم، اما در مبانی اسلامی خودمون به گونه ای تنقیحش میکنیم که با اون مبانی منافات پیدا نکنه. من جندر جاستیس رو، عدالت جنسیتی رو، با اصطلاح فمینیستیش اینجا مطرح نمیکنم. اصطلاح معروف و مشهور فمینیستی، چون خود فمینیست ها هم باز دیدگاه شاذی دارن. این رو در مقاله نقد و بررسی تعاریف عدالت جنسیتی اونجا بررسی کردم. اجمالا مقصود بنده از عدالت جنسیتی، که حالا میتونیم برای اینکه اون مناقشه ها پیش نیاد بگیم عدالت در خصوص مردان و زنان، این اصطلاح رو به کار ببریم به جاش، مقصود بنده از عدالت جنسیتی تخصیص حقوق و تکالیف حکیمانه به زنان و مردان هست. که دو مقاله علمی پژوهشی برای تنبیه تنقیح همین مفهوم از حقیر منتشر شده، خودش بحث مصطفایی رو میطلبه. اما اجمالا از این تعریف برمیاد که برابری در روابط زنان و مردان شرط تحقق عدالت نیست و در واقع اون تفاوت اصلی این تعریف با اون تعریف رایج فمینیستی هم همین هست. حقوق و تکالیف برابر شرط تحقق عدالت نیست، بلکه حقوق و تکالیف حکیمانه که مصداق وضع و شیفی موضعه در واقع هستن، اونها به اصطلاح محقق عدالت جنسیتی هم. ما عدالت جنسیتی رو لزوما در وضعیت برابری دنبال نمی کنیم، بلکه در وضعیتی دنبال می کنیم که توی اون وضعیت زنان و مردان به حقوق شایسته و حکیمانه خودشون در واقع دسترسی پیدا بکنن. منتها یه نکته ای اینجا هست ذیل تعریف عدالت جنسیتی باید عرض بکنم. بر پژوهشگران حوزه عدالت پوشیده نیست که خود عدالت رو در دو سطح مورد بررسی قرار میدن. گاهی مقصود از عدالت، عدالت واقعی و عدالت در مقام ثبوت است. گاهی مقصود از عدالت، عدالت ادراکی و عدالت در مقام فهم و اثبات است. این که میگیم برابری شرط عدالت نیست، این مال عدالت واقعی است. یعنی واقعیت عینی عدالت در متن روابط خارجی لزوماً در ضمن برابری شکل نمیگیره. گاهی نابرابری محقق عدالت واقعی است. این یک مطلبه. منتها در حوزه ادراک عدالت یا عدالت ادراکی یکم جریان متفاوته. در حوزه عدالت ادراکی اصل بر برابری است و نابرابری خلاف اصل است. یعنی چی؟ یعنی نابرابری نیازمند توجیه است. یعنی ما اگر نتونیم نابرابری رو دقیقاً توجیه کنیم، ذهن ما در قضاوت خودش در سطح عدالت ادراکی بی عدالتی رو ادراک میکنه. این یک مسئله روانشناختی است، نه لزوماً یک مسئله هستی شناختی و مرتبط با عین. ممکنه حتی در روابط عینی عدالت برقرار باشه، اما در روابط ادراکی به جهت وجود نابرابری ناموجه افراد تصور کنند که در متن بی‌عدالتی به سر می‌برند. یعنی این تصوره با اون واقعه، این مقام اثبات با اون مقام ثبوته کاملا منطبق نیست. این که ما میگیم در عدالت واقعی برابری نداریم، این رو نمیتونیم سرریز کنیم در عدالت ادراکی. اتفاقا در عدالت ادراکی ما برابری داریم و برابری در عدالت ادراکی مطابق اصل است و شما باید براش توجیه اقامه کنید. حالا ممکنه سوال بشه که این ادعا از کجاست؟ خیلی مفصله، من فقط اشاره میکنم. ببینید حجم گسترده پژوهش هایی که پیرامون نابرابری ها و پاسخ به نابرابری ها شکل گرفته اجمالا این ادعا رو ثابت میکنه که نابرابری خلاف اصل است، ولیکن اینقدر کار پژوهشی نیاز نبود. شما ببینید مثلا مسئله ارث زن و مرد از عصر خود شارع محل سوال بوده. خب ارث که بین زن و مرد همه جا نابرابر نیست، تو برخی موارد خاص ارث نابرابره. ما هیچ روایتی نداریم که برن از امام سوال کنن آقا چرا اینجاها ارث برابره؟ هیچکی این سوال براش مطرح نیست. اما افراد متعددی این سوال براشون مطرح بوده که چرا ارث اینجا نابرابره؟ یعنی از برابری سوال نمی‌کردن، چون برابری مطابق اصلی بود، اما از نابرابری سوال می‌کردن. ما یه پیمایشی هم که در مبنا داشتیم این رو هم اجمالاً استخراج کردیم، یعنی یکی از گویه‌های ما این بود، هلوش 3000 نفر شرکت کردن، منتها چون هنوز تموم نشده من نتیجه قطعی رو نمیتونم بگم، دو هفته دیگه انشالله تموم میشه، مال سالنمای دین و دینداری 1401. منتها اجمالاً یکی از گویه‌هامون این بود که آیا حقوق و تکالیف نابرابر بین زن و مرد رو عادلانه میدانید یا نه؟ و اینجا اکثریت مشارکت کنندگان پاسخ منفی داده بودن. این نشون میده که نابرابری در انگاره مردم بی‌عدالتی است و فقط هنگامی نابرابری رو میپذیرن که شما این نابرابری رو توجیه کنید و این وظیفه ما رو سنگین میکنه. یعنی ما نمیتونیم به تعریف عدالت بسنده کنیم بگیم خب عدالت که در مقام واقع مقتضی برابری نیست، حالا که مقتضی برابری نیست پس ما هیچ کدوم از نابرابری‌ها رو بحث نمی‌کنیم. ما نمی‌تونیم این کار کنیم، چون تک تک نابرابری‌ها توجیه می‌خوام و اگر شما نتونید توجیه کنید در حوزه ادراک عدالت جنسیتی قافیه رو باختید و میدان رو واگذار کردید. و این امروز برای ما که حکمرانی فقهی داریم خیلی مهمه. فقیه ما نمیتونه نسبت به این بی تفاوت باشه، چون یه وقت فقیه فقه فردیست، توصیه‌ای برای جامعه ندارد، شهروند مخاطبش نیست، دولت مخاطبش نیست، جامعه مخاطبش نیست، او فتوای به نابرابری میده. اما وقتی فقیه نشست در مقصد حکمرانی، در منصب حکمرانی و روی کردش هم شد روی کرد فقه اجتماعی، دیگه نمیتونه نسبت به این ادراک ها بی تفاوت باشه و باید این ادراک ها رو تأمین کنه، یعنی اگر نابرابری هست نابرابری رو توجیه کنه. این رو در ذیل تعریف عدالت جنسیتی بهش توجه داشته. من جمع‌بندی کنم، ادعای بنده این است که در سطح واقعی در عدالت جنسیتی اصل نداریم، نه اصل بر برابری است نه اصل بر نابرابری است. در سطح واقعی عدالت گاهی با برابری محقق می شود گاهی با نابرابری، این مال سطح واقعیه. اما در سطح ادراکی اصل داریم، در سطح ادراکی اصل با برابری است و اگر برابری نبود نابرابری بود، نابرابری باید موجه بشه، اگر موجه نشه ذهنها در قبال نابرابری ناموجه ادراک بی‌عدالتی خواهند کرد، ولو اینکه این ادراک مطابق با واقع هم نباشد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، خب حالا که هم مقصود از حجاب مشخص شد هم مقصود از عدالت جنسیتی، میتونیم مسئله این نشست رو با هم بازخوانی کنیم. مسئله این نشست اینه که آیا حجاب فقهی بانوان با عدالت جنسیتی در سطح واقعی و در سطح ادراکی سازگار هست یا نه. سوال اینه. در یک طرف حجاب فقهی رو داریم، مختص بانوان است، پوشش حداکثری بانوان. در یک طرف هم عدالت جنسیتی رو داریم در سطح واقعی و ادراکی. آیا اینها با هم سازگارند یا نه؟ مسئله اصلی این نشست اینه. اما بریم سراغ پاسخ. بنده به صورت کلی گمان میکنم که در قبال این مسئله دو رویکرد یا دو پاسخ کلان در واقع وجود داره. بله. پاسخ اول پاسخ فقیهان هست و رویکرد فقیهان نسبت به این مسئله است و پاسخ دوم پاسخ متکلمانه. من این دوگانه رو از در واقع تراث اندیشه اسلامی دارم استنباط میکنم. ممکنه یک فرض سوم و چهارمی هم بشه فرض کرد، منتها در مقام حصر نیستم. خواهم بگم اون چیزی که در میان اندیشمندان اسلامی ما رایجه و وجود داره همین دوتا رویکرد کلانه. رویکرد اول رویکرد فقیهانه. خب ما اگر با رویکرد فقیهان بیایم جلو، فقیهان چه پاسخی به این مسئله دارن؟ خیلی روشنه. فقیهان پاسخشون اینه: این مسئله در سطح واقعی قطعا عادلانه است. یعنی این تمایز گسترده اصلا جای بحث نداره. چرا؟ چون ما در این تمایزات مکلف به دلیل هستیم، نه مکلف به علت. یعنی من فقیه تو پارادایم خودم موظفم برم منابع رو بررسی کنم، کتاب و سنت و اجماع رو، احیانا عقل رو بررسی کنم و فتوا بدم. دیگه مهم نیست فتوایی که من میدهم با فهم من و توهم من از عدالت و ظلم مطابق باشه یا نباشه، چون اساسا عقل، عموم فقها نظرشون اینه، عقل دسترسی به ملاکات احکام شرعیه نداره. بنابراین اگر شارع یک نابرابری رو حکم میکنه، این نابرابری عین عدل است، ولو این که ما نتونیم درک بکنیم این وجه عادلانه بودنش رو. بنابراین میتونیم اینطور بگیم که اساسا این مسئله در سطح واقعی برای فقیهان مسئله نیست، یعنی ورود ندارن. من در برخی از به اصطلاح آثار هم این عبارتهای صریحی رو در این حوزه از آقایون آوردم که خودشون تصریح میکنن، میگن ما اصلا مکلف به توجیه احکام شرعی نیستیم، ما مکلف به تبیین علل احکام شرعی نیستیم، ما مکلف به تبیین دلیلیم. فرق دلیل و علت هم خوب واضحه دیگه. اون ملاکات اصلی رو ما اصلا تکلیف به ما لایتناهی بخواید ما رو مکلف کنید اونها رو استخراج کنیم، اونها از دسترسی بشر در واقع خارجه. این در سطح واقعی. در سطح ادراکی چی؟ خب وقتی نگاه فقها در سطح واقعی این است، در سطح ادراکی هم کاملا مشخص میشه. یعنی در سطح ادراکی هم شما مکلف به رعایت اتوریته شرعی هستید. شما اصلا حق ندارید که در قبال این چیزی که از آیه و روایت فهم شده یه فهم شخصی رو علم کنید و این دوتا رو در عرض هم قرار بدید. ادراک یعنی چی؟ ادراک مستقل از منابع دینی یعنی چی؟ شما اگه میخواید ادراکی هم داشته باشید، این ادراک رو باید از مر آیات و روایات استنباط بکنید. بنابراین مسئله از نظر فقها اساسا مسئله نیست که در واقع توی اون سطح عدالت ادراکیش و چه در واقع در سطح عدالت واقعیش. لذا عمده اینه که ما یکم روی اون رویکرد دوم بیستیم. رویکرد دوم به نظرم رویکرد متکلمین هست که البته مفسرین هم ورود داشتن، خود فقها هم ورود داشتن، منتها اصرار دارم که این رو بهش بگم رویکرد متکلمین، چون اگه فقها هم به این رویکرد دوم ورود داشتن به ما هم فقیه ورود نکردن. مفسرین به شرح ایزن. یکی از وظایف علم کلام در واقع دفاع از آموزه‌های دینی است دیگه، این رو صریحا دارند آقایون. و با این انگیزه خیلی از اندیشمندان اسلامی به دفاع از حجاب برآمدند و تلاش می‌کنند که حجاب رو توجیه کنند. خب آیا در این رویکرد کلامی که تلاش می‌کند حجاب بانوان رو با همون تعریف فقهی خودش توجیه بکنه، ما در حوزه عدالت واقعی موفق میشیم یا نمیشیم؟ خود باز پاسخ متکلمین اینجا منفیه. پاسخ متکلمین اینجا منفیه. چطور؟ این یکم توضیح میخواد. ببینید فوایدی که برای حجاب ذکر میشه که آقای دکتر میرتبار هم اشاره کردن، عمدتا در سه حوزه فواید فردی، خانوادگی و اجتماعی است. من شاید هلوش 50 منبع رو دیدم، 50 منبعی که فلسفه های حجاب رو تبیین کردن، چیزی غیر از این سه نیافتم: فواید فردی و فواید خانوادگی و فواید اجتماعی. مانیفستش هم همون مطالبی است که فرمایشاتی است که مرحوم آقای مطهری روی کتاب مسئله حجاب دارن. دیگه جلسه هم جلسه تخصصی است، نیازی نیست من بخوام به اینها ورود پیدا کنم. اجمالا فایده فردی، پوشش موجب آرامشه، چون در واقع اون شهوت انسان رو کنترل میکنه و شهوت انسان اگر افسار گسیخته بشه آرامش از کف انسان میره. تو حوزه خانواده هم که خیلی روشنه، اگر برهنگی رواج پیدا بکنه، در واقع اون آستانه رضایتمندی جنسی بین زن و مرد مخدوش میشه و کانون گرم خانواده از بین میره و عملا امکان بسندگی مرد به زن و زن به مرد منتفی میشه. در حوزه خانواده هم اینطور مطرح میشه. در اجتماع هم مشخصه که ما اگر برهنگی رو رواج بدیم، روابط اجتماعی میره به سمت شهوترانی، نیروی کار به تحلیل میره و اجتماع اون نشاط خودش رو از دست میده. اجمالا همینه چیزی که در توجیه حجاب گفته میشه. منتها متکلمین ما اینجا دقیق سخن گفتن، گفتن این موارد علت وجوب حجاب بر بانوان نیست، حکمت است. نهایتا حکمت علت نیست. خب علت یک ضابطه واقعی منضبطه که حدود و ثغور حکم رو تعیین میکنه. هر جا علت باشه حکم هست، هر جا علت نباشه حکم نیست. مثل اسکار در شرب خمر میمونه، الخمر و حرام لانه مسکر، این اسکار علت. هر جا اسکار باشه حرمت هم هست، مثل آب جو، یعنی العلت رو توامنم، از موضوع خارج شدیم. و هر جا اسکار نباشه حرمت نیست، مثلا سرکه. آقای سبحانی مثال به سرکه میزنن که در سرکه اسکار نیست حرمت هم نیست. در واقع موضوع اصلی حکم چیه؟ اسکاره، نه خمر. خمر یکی از مواردشه، یکی از مصادیقشه. خب این مواردی که ما میشماریم برای حجاب علت حجاب نیست، چون اگر علت حجاب بود هیچ فقیهی به لوازمش ملتزم نمیشه که بگه هر جا این فواید بود حجاب واجبه، هر جا نبود واجب نیست. نه، ما متعبد به مراعات این حدود شرعی هستیم ولو یقین داشته باشیم این فواید وجود ندارد. مثلا مثالی که عرض کردم، خب واقعا این خانومی که این بچه رو آورده بزرگ کرده مثل بچه خودش، این اگر مثلا موی سرش در قبال این بچه بیرون باشه، این مفاسد به دنبالش میاد، روابط فردی و اجتماعی و خانوادگی به هم میریزه. قطعا اینطور نیست. خیلی اوقات همین اشکال مطرح میشه دیگه در قبال حجاب. میگه آقا حالا واقعا اگر یه مشتی از موی سر من بیرون باشه یا بخشی از مچ دست من بیرون باشه، جامعه به فساد کشیده میشه، شهوترانی رواج پیدا میکنه، خانواده مزمحل میشه. متکلمین خب اینجا جوابشون اینه، یعنی آقا ما که نگفتیم اینا علته، اینا نهایت چیه؟ حکمته. وقت حکمته یعنی چی؟ حکمته یعنی غالب مصادیق حکم رو توجیه میکنه، نه همه یه مصادیق حکم. مثال بخوام عرض کنم، مثلا در خصوص توی علل و شرایع مرحوم شیخ صدوق، حالا اسم کتاب علل و شرایع ولی غالبا حکمت دیگه، حکم و شرایع توش بیان شده، مثلا روایت مفصلی که از امام رضا علیه السلام نقل میکنه شیخ صدوق، مثلا علت، حالا به تعبیر لغویش نه اصطلاحیش، علت حرمت لواط رو ایشون از بین رفتن نسل میداند. از بین رفتن نسل قطعا علت حرمت لواط نیست، چون اگر باشه لازمش اینه که بگیم یه کسی که مثلا امکان تولد نداره، این نعوذ بالله میتونه بره لواط بکنه، چون در خصوص او که انقطاع نسل معنا نداره. یا یه کسی که 10 تا بچه داره و نسلش قطعا مستدامه، اون اصلا فقیه این فتوا رو نمیده. میگن این حکمته، یعنی نهایتا غالب مصادیق این حرام رو توجیه میکنه، نه همه. خب وقتی همه توجیه نشد عدالت در سطح واقعی هم اثبات نمی‌شود. چرا؟ چون یه سری مصادیق دائما زیر علامت سوال هستند. و اتفاقا من خودم در مواجهه با کسایی که از حجاب سوال دارن می‌بینم که دقیقاً دست می‌ذارن رو اون مصادیق. دقیقاً دست می‌ذارن رو جایی که میگم ادعاشون اینه، حالا راست و دروغ با خودشون. ادعاشون اینه که هیچ جاذبه جنسی وجود ندارد. چرا من در اینجا که هیچ جاذبه جنسی وجود ندارد باز هم مکلف به حجاب هستم؟ من نمیتونم این وجه عادلانه بودن رو اینجا براشون اثبات بکنم. این میشه در سطح واقعی. در سطح ادراکی هم قضیه همینه به شرح ایزن. یعنی ما وقتی به جای کشف علت موفق شدیم به کشف حکمت و نبیش از این، طبیعتاً اندیشه ها را هم نمیتونیم 100% اقناع کنیم. چرا؟ حالا این یه بحث مفصلی داره که یه کتابی از بنده که زیر چاپ هم هست، مسئله افاف توی مرکز پژوهشی مبنا، اصلا مسئله اصلی این کتاب همین هست. ببینید این فوایدی که میخوام سطح ادراکی رو یکم برم تو عمقش بیشتر تحلیل کنم، این فوایدی که در پیشینه پژوهشی ما برای حجاب ذکر میشه، اینها اولا و به ذات فایده افاف هم، نه فایده حجاب. ثانیا و بالعرض فایده حجاب هم. یعنی حجاب به ماهو و حجاب مفید این فواید نیست. حجاب از آنجد که مصداق افاف شده است مفید این فواید است. و ما این وساطت افاف اینجا رو درست ندیدیم. و امروز این برای ما مسئله شده است. طرف میاد میگه که من برخی از مصادیق حجاب رو میشناسم، چون نسبت بین حجاب و افاف به نظر حقیر امخصه منوجه، من برخی از مصادیق حجاب رو میشناسم که مصداق افاف نیست، و برخی از مصادیق بی حجابی رو میشناسم که مصداق بی افتی نیست. اینا رو شما چجور توجیه میکنید؟ من مثلا میشناسم زنان عشایر رو که به حسب فرهنگ جامعه خودشون بخشی از موی سرشون بیرونه، زنان شالیزارها رو که به حسب فرهنگ جامعه خودشون پاشون بیرونه، گردنشون بیرونه. نه اصلا در یک نگاه کلانتر، چرا ما قد محدود نگاه میکنیم؟ من میلیونها زن هندو رو در هندوستان میشناسم، عفیفه هم، ملتزم به خانواده هم، مقید به خانواده هم، اما حجاب فقهی با این تعریفی که فقها تو فقه گفتن ندارن. یعنی اینا به اصطلاح فقهی بی حجابن، اما به اصطلاح اخلاقی با عفتن. اینا رو چجوری میخواییم توجیه کنیم که حجاب برشون واجبه؟ ما نمیتونیم. ما در حوزه ادراکی شکست میخوریم. یعنی نمیتونیم اندیشه ها رو قانع کنیم. چرا؟ اگر مخاطب ما از حجاب میپرسد، اما بدون اینکه خودش توجه داشته باشه داره از مصادیقی از حجاب میپرسد که با افاف هم پوشانی داره و عبور از اونها مستلزم بی افتی است، جوابای ما میشه قانع کننده. اما به محض اینکه سوال او میره روی این ماده افتراق، روی این ماده افتراق، جایی که حجاب نیست اما افت هست، ما اینجا نمیتونیم با این در واقع فواید و با این حکمت‌های مشهور در ادبیات متکلمین نمیتونیم این رو اقناع کنیم. خب برای اینکه این بحث دقیقاً تثبیت بشه، ما نیازمند این هستیم که دو مقوله افاف و حجاب رو کاملاً مرزبندی کنیم، اتفاقی که در سابقه پژوهشی ما نیفتاده. شما تمام اسناد بالادستی، تمام پژوهش‌ها رو نگاه بکنید، افاف و حجاب و حجاب و افاف به هم عطف تفسیری میشن و تمایزات اینها مشخص نشده. شذ و ندر برخی از افراد صرفا اومدن گفتن یکی فقهیه یکی اخلاقیه، خیلی مختصر از کنارش عبور کردن. من در این کتاب تقریبا 200 صفحه در مورد فواید اینها بحث کردم و از 7 جهت در مورد تفاوت‌های اینها و تمایزات اینها و از 7 جهت این تمایزات رو نشون دادم. حالا چون وقتم تنگه فقط این 7 جهت رو مرور کنم. چقدر وقت دارم؟ من فقط مرور میکنم اینها رو، حالا تفصیلش ایشالا باشه در یک فرصت دیگه. این با این مرور چی رو میخوام نشون بدم؟ میخوام اون نسبت منوج رو نشون بدم، اون عدم تطابق رو نشون بدم و به تبع نشون بدم که ما نمیتونیم با توجیهات افاف تمام مصادیق حجاب رو توجیه کنیم، اتفاقی که در سابقه پژوهشی ما در واقع افتاده. از هفت جهت ما اینجا تفاوت داریم. تفاوت اول تفاوت ماهوی است، تفاوت در حقیقت. حجاب یک تکلیف شرعی بیرونی است، عفت یک فضیلت اخلاقی درونی است. عفت به معنی کنترل و خیشتنداری در روابط جنسی است. حجاب به معنی پوشش اندام تو فقه که حد اکثریش بر زنان واجبه، حد اقلیش بر مردان واجبه. یکیش اخلاقی، یکیش فقهی. در واقع مهمترین مطلب و مهمترین تفاوت اینجا همین تفاوته. تفاوت دوم خیلی مهمه، تفاوت در دایره مکلفین است. ما در فقه وقتی میریم تمام زنان مکلف به رفتارهای عفیفانه. شما زنی رو نمیتونی پیدا کنی که بی عفتی در فقه براش ترویج شده، تجویز شده باشه. اما در همین فقه تمام زنان مکلف به حجاب نیستن. یعنی دایره مکلفین به حجاب اخص از دایره مکلفین به عفافه. کنیزان مکلف به حجاب نیستن، حجاب سر در قول مشهور فقها. زنان القواعد من النساء مکلف به حجاب سر نیستن در قول مشهور فقها. زن در مراسم خواستگاری مکلف به حجاب نیست. و موارد دیگه ای من تا هفت مورد رو در همین فقه موجود شمردم، غیر از تازه اون محارم نسبی و سببی و رضایی که در مورد اونها هم حجاب استثناءه. یعنی ما حجاب رو یک تکلیف شرعی پر از استثناء میدانیم، اما عفاف مثلا مرحوم محقق داماد در کتاب و صلاتشون حتی حجاب رو بر کفار واجب نمیدونن. کفاری که در حکومت اسلامی هستن فتواییشون اینه که حجاب بر اینها واجب نیست. نه اینکه فقط بر حکومت واجب نیست که بحث حکومتی نمیکنه ایشون ها، بحث فردی میکنه. حجاب بر اینها واجب، نه فقط نظر به اینها جایزه، حجاب هم بر خود این مکلفین، مکلفین کافر منجز نیست و واجب نیست. ایشون این فتوا رو داره، برخی دیگه از فقهان این فتوا رو داره. پس تفاوت دوم میشه تفاوت در دایره مکلفین. تفاوت سوم تفاوت در دایره تشخیصه، در ملاک تشخیصه. ما به راحتی میتونیم شاخص برای حجاب تعریف کنیم، کمون که فقه تعریف کرده هر کی از این حد پوشش بگذره حجاب رو رعایت نکرده. میخواد بخشی از موی سرش بیرون باشه، میخواد تمام اندامش برهنه باشه، این از مرز حجاب فقهی گذشته. اما برای عفاف ما نمیتونیم یک ملاک و شاخصه مشخصی بدیم. این رو یه جایی دیدم خود آیه مرحوم آیه مطهری هم تصریح میکنه که اصل عفاف یک حکم اخلاقی مطلقه، اما رفتار عفیفانه یک حکم نسبیه. ایشون میگه و درست هم هست، چون ممکنه همین پوشش، عدم پوشش سر در جوامع عشایر این بی‌عفتی محسوب نمیشه، اما اگه بیا تو خیابون صفائیه یه قوم ممکنه بی‌عفتی محسوب بشه. لذا ما در ملاک تشخیص عفاف وابسته به فرهنگ جامعه ایم، به خلاف حجاب که مطلقه، همه جوامع مکلف به رعایتش هستن. تفاوت بعدی تفاوت در دایره مصادیق خارجی است که عموم خصوص منوج میشه رابطه‌شون. تفاوت پنجم تفاوت در چرایی و توجیهه که من دیگه فقط عناوینش رو بگم. تفاوت ششم تفاوت در تکلیف فردی و اجتماعی است. و تفاوت هفتم تفاوت در اختصاص به زنانه. حجاب حداکثری در فقه مختص به زنانه، اما عفاف اخلاقی جنسیت بردار نیست، زن و مرد رو شامل میشه. این هم نکته اخیر. خب با حجاب چه کنیم؟ حالا تا اینجا خراب کردیم، بخوایم آبادش کنیم چی کار باید بکنیم؟ ما یه ظرفیتی رو که در توجیه حجاب ازش غفلت کردیم، ظرفیت تکیه به تعبد شرعی است. این متاسفانه ازش غفلت شد. ما نمیتونیم همه مصادیق حجاب رو با این توجیهات رایج توجیه کنیم، اما میتونیم همه مصادیق حجاب رو با تعبد توجیه کنیم. فضایی که در توجیه ما یکم ناقص مونده، یکم مخفول مونده و باید بیشتر بهش توجه شه. من تو اون کتاب 40-50 صفحه‌ای در مورد این بحث کردم، ولی خب دیگه اینجا مجال نیست، فرصت نیست، به همین میزان بسنده میکنم. عرضم تمام، ببخشید.
تشکر میکنم، ضمن خسته نباشید خدمت شما. مباحث خوبی بود و استفاده کردیم، هرچند که خب تمایل داشتم تو بحث نتیجهش قید بفرمایید که حالا پیشبینی شما یا نگاه شما مبنی بر اینکه حاکمیت چه روی کردی رو بتونه در جامعه اسلامی داشته باشه هم حالا بهش اشاره میکردید. البته همه چی رو گفتید، فرق نداره وقتی اون ادراک عدالت جنسیتی محقق نشه و فقط بخوایم از دریچه در واقع تعبدی بهش نگاه بکنیم، در واقع نخبگان نمیتونن اون توجیه رو داشته باشن و خب این خودش یه خورده میتونه بحث رو ببره به سمت شخصی کردن امر حجاب و حالا اجتماعی کردن اون بحث درونیه در واقع زندگی عفیفانه. در خدمت خانم دکتر منصوری هستیم و انشالله از صحبت‌های ایشون در نقد این مقاله استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت و خسته نباشید میگم خدمت آقای دکتر شجریان. من حالا بحثشون رو جای دیگه هم شنیده بودم و استفاده کرده بودم از بحث و نظرم هر توضیحی الان در مورد وضعیت حجاب برای ما کمک کننده است. یعنی ما اساسا نیاز داریم به توضیح تا حد ممکن، حالا فارغ از اینکه چقدر اشکال داشته باشه این توضیحات، در فضای نظری قائلم به اینکه خیلی خلأ وجود داره و هر چقدر در مورد بحث حجاب و بحث‌های مرتبط با حوزه زنان، حالا ناظر به فضایی که متأخر توی غرب و داره سرریز میشه توی فضای جامعه اسلامی، به نظرم پروار کردن و تناورده کردن ادبیات نظری ما انصافاً لازم و ضروری هستش. از همین جهت به نظرم این کار حالا جدای از اینکه نقاط قوت خوبی هم داشته قابل تعبیر هست. من صرفا حالا چون در مقام ناقد قرار گرفتم، عرایزی دارم که انشاءالله به حالا قوت کار شما کمک بکنه. یکی بحث حالا ناظر به چیزی که آقای دکتر اولیایی فرستادن، مقاله‌ای که اونجا فرستادن و من ناظر به اون بیشتر صحبت میکنم، بحث فلسفه های حجاب بود که اساسا آیا سخن گفتن از فلسفه ها عنوان دقیقی هست یا خیر. یعنی ناظر به نگاهی که ما در حکمت اسلامی و در فلسفه اسلامی داریم، آیا سخن گفتن از فلسفه ها که بنا به این هست که حالا بحث عقلی و برهانی صورت بگیره، آیا این تکثر معرفت شناختی موجهه یا ما باید عنوان دیگه‌ای بذاریم؟ قائلم به اینکه توی ادبیات نظری ما به خصوص حالا در حوزه فلسفه ما فلسفه ها نداریم. یعنی اینجا مثلا شاید همون عنوان حکمت بهتر بود در نظر گرفته بشه و این تکثر معرفت شناختی در طول همدیگه لحاظ شدن و مؤید همدیگه شدن ما رو به فلسفه ها نمیرسونه، حال این که مثلا حکمت ها که توش دلیل پررنگ تر هستش اینجا کمک کننده است. و یه نکته دیگه هم اینه که بحث بیشتر به سمت مباحث فقهی رفته یا مثلا یه فرا تحلیلی ناظر به ادبیات فقهی ما هست که اینجا هم میبینیم بحث صرفا عقلی نیست. یعنی عقلی که دارم عرض میکنم برهانی به اون معنایی که در فلسفه ما اومده نیستش، بلکه حالا مباحثی حول فقه شکل گرفته. البته که ما فقه رو هم عقلی میدونیم، اینو نمیخوام انکارش بکنم، ولی خب وقتی داریم در مورد این مسئله حجاب رجوع میدیم به روایات، رجوع میدیم به ادبیات نقلی خودمون، این دیگه بحث از دایره برهان خارج میشه و لزوما در دایره فلسفه نمیگنجه. یه بحث که حالا ذیل راهکار اصلی شما ناظر به فضای تعبد هست، من اینو آخر انشاءالله میگم چون به نظر میاد فضای اصلی بحث شما ناظر به مقوله تعبد بود. یکی دوتا اشکال خیلی کوچولو دارم اینا رو، یکی بحث پیشینه هست که به نظرم میاد خوب بود اشاره بشه، شاید به خاطر حجم کار بود ولی نیاز هست به اینکه بهش قضی پرداخته بشه. یکی هم ببینید توی ادبی پیشینه توی اون مقاله صرفا یه ارجاعی صورت گرفته شده بود، گفت البته جای دیگه آورده بودید، یعنی همون جایی که دارید میفرمایید ناظر به بس، ولی توی پیشینه میومد این بحث بهتر. یکی هم این که من قدری حساسم روی ارزشواری کلاماتی که ما داریم استفاده میکنیم و استفاده از لفظ پارادایم رو با توجه به این که در ادبیات پست مدرن، حالا لفظ پست مدرن رو هر جا استفاده میکنم با یه اغمازی دارم استفاده میکنم، خودم خیلی این تکثر رو توی دایره پست مدرن توی این واژه به نظرم جا نمیگیره، ولی حالا با یه اغمازی بگیم در ادبیات فضای متأخری که در علم شکل گرفته، لفظ پارادایم ارجاع به هیچ حقیقتی نفس الامری و ذاتی نمیده و استفاده از کلمه پارادایم برای فقه به نظر میاد که کژتابی داره و از همین جهت به نظر میاد که عملا زیرا به حقیقت داره زده میشه، خصوصا توی فقه مثلا شخصی مثل آیت الله جوادی آملی حتی به اجماع هم اعتقاد نداره، یعنی اونجا میگن که اساسا عقل وجود، عقلانیت و عقلی وجود داره و حال این که در پارادایم فقط و فقط اجماع مشروع و معتبر هستش. بحث دیگه که مطرح هست به نظرم حالا عدالت جنسیتی یه ذره باید بیشتر باز می شد. ببینید پشت حرفای ما خیلی وقتا تو خیلی از ادبیات به خصوص فقهی ما که میخوان با ادبیات جدید آشنایی باشه و محل مسئله بکنن، این ارتکازات خیلی خوابیده. روشن کردن مقوله عدالت جنسیتی به خصوص در فضای متأخری که تمام دگرباش‌ها رو ذیل جندر میبره و داره بحث میکنه، این خیلی نیازمنده و اصلا جدی هستش که حالا من نمیدونم شاید توی اون کتابش پرداخته باشید ولی توی مقاله نبود و این مراقبت میخواد، یعنی این ارتکازات ما ممکنه در یک فضا یک بحثهایی بشه که اصلا ارتکازات من قمنشین خلاصه آشنا با فلسفه و فقه و اینها دارم این ارتکازات رو، این باورها رو، و کس دیگه این نداره و برداشت دیگه از عدالت جنسیتی بشه. این مراقبت باید وجود داشته باشه. یکی بحث این بود که شما عفاف رو قدر فرهنگی و برساختی دیدید، حال این که حجاب رو میفرمایید که نیست برساختی و فرهنگی. به نظرم توی مقالم یکی دو جا خودتون قائل به این بودید که مثلا حجابی وجود داره که یک جاهای فرهنگی میشه. ببینید اساس در احکام شریعت ما وقتی بحث از عرف میاد وسط، بحث از لباس شهرت میاد وسط و یک سری مباحث مرتبط با اینها، معلومه که یک جا فرهنگ و برساخت مهمه. یعنی من قائلم به این که هر امر اجتماعی در مبتنی بر نگاه دینی ما که خب خیلی فاصله اینجا ایجاد میشه با نگاه غربیش، حالا چه مدرن چه ادبیات پست مدرن، یک ساحت تکوین، یک ساحت حقیقت داره، یک ساحت ذات الامری داره، یک نفس الامری داره و یک ساحت اعتباری داره، یک ساحت برساختی داره. نسبت برقرار کردن بین این ساحت برساخت و این حقیقت خیلی مهمه، به خصوص اون بحث تعبد که شما فرموده بودید اونجا، حالا اینو بعد بهش اشاره میکنم. ولی حتی در مقوله حجاب که اساساً امر اجتماعی هستش، که به قول آقای جوادی آملی میفرمایند اصلا حجاب برای حضور اجتماعی زن لحاظ شده دیگه، یعنی زنی که در مثلا خونه هستش که اصلا نیازی به حجاب نداره، با محارمش هست، وقتی امر اجتماعی میشه باید نشون بدیم که این، به نظرم میاد که در تمام امور اجتماعی ما سطحی از اعتبار و برساخت داریم و سطحی از حقیقت داریم. این یه نکته است. یکی هم بحث نسبتی که بین حکمت و علت فرموده بودید، به نظرم قدری مرزبندی بشه و ما هم علت رو کار کنیم در ادبیات نظریمون و هم حکمت رو، حالا علت رو بیشتر در ادبیات علمی و حکمت رو بیشتر در ادبیات اقنایی و دینی، به نظرم راهگشا است. یعنی نیازی نیست به اینکه یکی کنار گذاشته بشه و یکی باشه. و نکته آخری هم که حالا ناظر به همون ادبیات تعبدی میخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید به نظر میاد ما در مورد مقوله تعبد و جهانی که از دوران روشنگری و بعد رنسانس و خلاصه دوران مدرن ساخته شده باید فکر کنیم به این قضیه. وقتی عقل خودبنیادی شکل میگیره، وقتی اومانیسم شکل میگیره و بعد انسان میخواد همه چیز رو خودش فهم کنه، چقدر جا برای تعبد میمونه، این مسئله اصلیه. یعنی اینجا ما با نوعی از انسان مواجهیم که حالا تعبد رو باید براش توضیح بدیم به گونه دیگری که اساسا خود این تعبده چقدر برای تو کارساز خواهد بود. این خیلی به نظرم مسئله مهمیه که من یک جا خودم هستم و جهان خودم و انسان مذهبی و خلاصه دینداری که من توی اون فضا دارم فکر میکنم و نفس میکشم، یک جا یک جهانیست داره ساخته میشه که میگه که تو عقل خودت هر چیزی رو فهمید. آیا اینجا ما میتونیم از تعبد صحبت بکنیم؟ یا اگر مقاله شما که حالا من عرض کردم ناظر به اون چون ارجاع داده بودید به جای دیگه، ولی به نظرم میومد اگر ایده اصلی مبتنی بر تعبده باید توضیح داده میشد. این تعبده حداقل در قالب یکی دو صفحه توضیح داده میشد که چگونه میخواد در فضای جدید صورت بندی بشه. به نظرم نتونسته جا بندازه مقاله که اساساً چرا باید به تعبد رجوع بشه و آیا اصلا حیثیت وقتی بحث ادراکی هست، وقتی بحث مقام اثبات هست، آیا تعبد حیثیت اقناعی داره یا خیر؟ این یه مسئله خیلی مهم هست. به نظرم میاد توی ادبیات جدید خیلی پاسخگو نیست. یه چیزی خیلی مهمه توی این فضا اینه که ببینید زن در فضای متأخر موجود رهایی بخشه، اونم به این دلیل که دیگری جهان مدرن پنداشته شده بود. یعنی جهان مرد سالاری پنداشته، جهان مدرن جهان مرد سالاریه که برای خروج ازش مثلا مارکوزه میاد میگه که اساساً نه تنها زنان بلکه روسپیان منجیان جامعه جدید هستن. وقتی این ادبیات داره شکل میگیره، وقتی شما گفتمان تعبد رو دارید مطرح میکنید، این گفتمانه گویا داره باز تولید نظم مردانه میکنه همچنان. یعنی این باید مراقبت بشه ازش که زن وقتی میخواد اینو بشنوه که تو باید حجابت رو به لحاظ فقهی رعایت کنی چون خدا گفته، آیا اینو داره وضعیت موجود رو همچنان متسلب نگه می‌داره یا نه واقعا رهایی بخشه؟ این چیز مهمیه که به نظرم میاد برداشت فعلی برای غیر دینداران این خواهد بود که گفتمان تعبد، روی کرده تعبدی، این دقیق تر عنوان روی کرده تعبدی بخوایم بگیم، باز تولید نظم مردانه، نظم پدرسالاران است. و به نظر میاد یه نکته آقای جوادی عاملی تو کتاب زن در آینه جمال و جلال میفرماین، این خیلی به نظرم مهمه ما توی بحثمون بپردازیم به این که میگن، حالا این جمله دقیقا یادم نیست، فقه انسان دانی رو داره توضیح میده، فلسفه انسان متوسط و عرفان انسان عالی رو. و اتفاقا توی جامعه و جامعه شناسی هم همون انسان دانی مد نظره. یعنی جایی که شما حد اقلی که همه انسانها اون وضعیت رو دارن، اون وضعیت مشترک بینشون داره توضیح داده میشه. از همین جهت اگر بتونید وصل کنید به جایی که اساساً یک توی این ساحت همگانی یک تکوینی وجود داره که این مقام تکوینه، این ذات الامر رو من آنقدر بهش دسترسی ندارم و فقه و وحی بهش دسترسی داره، رب بهش دسترسی داره و اون رو داره شارع داره از همین حیث ورود میکنه، به نظرم میاد شاید قدری مقبول تر باشه. اساسا مثلا اون استثناءاتی که داریم قائل میشیم به نظر میاد که بر میگرده به خیلی از ساعتهای شاید مثلا عرفان ما، یعنی انسان عالی تری از اون انسان دانیه، ولی فقه داره همه رو در نظر میگیره، داره این انسانهای دانی و ساحات دانی همه انسانها رو در نظر میگیره که اینجا جای حدود و صغور حجاب شرعی باز میشه. عذرخواهی میکنم بابت اطال کلام، نمیدونم چقدر طول کشید بحثم، ولی خب سلامت باشید.
عذرخواهی میکنم، سلام علیکم. یه نکته آیین‌نامه‌ای میخواستم بیافتم دکتر، ببخشید. کرسی ترویجی ناظر به اون بیانات شفاهیه که ارائه دهندتون کرسی میگن،
خیلی تفاوتی
آره، نداشت. حالا بیانات شما که خیلی مرتبط بود و اصلا خارج از این بیان شفاهی نبود، ولی مثلا اشکالاتی که مربوط به متن مکتوبه، چون اون متن به عنوان متن پشتیبان ارائه میشه، از این حیث مثلا نکاتی که حالا مثلا فرض کنید که لغوی باشه یا روش شناختی نگارشی باشه، البته عرض کردم فرمایش شما کاملا مرتبط.
آقای دکتر عکس پارادایم ما استفاده کرده، من گفتم اگر نمیخواستم بگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگواران حاضر در جلسه به صورت حضوری مجازی. خیلی سپاسگزارم از بزرگواران که بنده رو دعوت کردن به این جلسه. خیلی مقتنم بود برام در اوست بود از فرمایشات شما دکتر شجریان و همینطور استفاده از نکاتی که نقد محترم سکرام دکتر منصوری فرمودن. ان شاء الله که نکات بنده هم مفید باشه. من چند نکته هست می‌خواستم خدمتتون عرض کنم. من به طور خلاصه این پروژه رو اینطوری فهمیدم که ملاک‌های بیان شده در حال با رویکرد کلامی فقهی قانع کننده نبود، پس ما ناگزیریم که به تعبد در واقع بسنده کنیم، در مسئله حجاب زیاد تاکید نکنیم بر عقلانیت. این خلاصه در واقع جمله‌ای بود که من از پروژه فهمیدم. منتها در واقع این که یعنی از اگر کسی دیگری بود من این وسط مطرح نمی‌کردم، تو از جانب شایان عزیز با اون که میدونم توجه به ابعاد مختلف حجاب دارن این نکته رو عرض می‌کنم خدمتشون، این که بحث کردن از تعبد حتما نیازی به یک چشم‌انداز نظری داره. یعنی ما در دوگانه تعبد عقلانیت چرا می‌رویم سراغ تعبد؟ من دوگانه تعبد عقلانیت و دوگانه سنت مدرنیته میفهمم. ما علاوه معرفتی الان فعلا میخوام بحث کنم، وقتی که سراغ تبیین‌های دینی میریم که پروژه اندیشه اسلامی در دوران معاصر از اولین مواجهات مشروطه و قبل از اون تا زمان حاضر، این پروژه در سنت مدرنیته است. به اینو اصالت دادن به دلیل عقلانیت مدرن میگوید که من تا دلیل نباشد نمیپذیرم، یعنی یک نوع در واقع شاهد گرایی حد اکثری، یه نوع خودگرایی معرفتی که توی معرفت شناسی معاصر بهش میگن در واقع اگویست اپیستمولوژی، و معرفت دینی قبول کرده. یعنی گفته من هم میخوام خودم را به تو بقبولانم، برای تو دلیل میآورم، شاهد و اویدنس میآورم. حالا تأکید یا شما منتقد این روی کرده معرفت دینی در دوران معاصر هستین، میگی نه این نوع روی کرد کلن سپردن زمین به دنیای مدرنیته است و بازده در دنیای مدرنیته است و اصالت دادن به روی کرده خودگرایی معرفتی و ریزن و اویدنس مدرنیته است، این میشه شما اندازه نظری شما، من منتقد اون هستم. زیر از اون طرف باید حتما یک توجیهی در باره ارزش معرفتی تعبد بفرمایید. اون چیزی که الان سعی دارم برخی اندیشمندان تحت اون اتوریته در معرفت شناسی در واقع معاصر جا بندازن که بگن که ما اشتباه رفتیم که اتوریته معرفتی رو کنار گذاشتیم، اتوریته معرفتی ظاهرا برای کنار گذاشتن دلیل هم نبود و سعی دارن نشون بدن که در واقع پذیرش اتوریته عقلانی هم هست. این یه بار یه نظرگاهه که شما میگین که اندیشمندان دینی راه را اشتباه رفتیم که متمرکز شدیم بر تبیین عقلانی احکام دینی از جمله حجاب، برگردیم به همون تعبد که خیلی خوبه، ابعاد تربیتی و پیامد تربیت خیلی زیادی هم داره. ولی گاهی وقتا نه، این چشمان از نظرین دارین نداریم جایی دیگه هست، اون جایی دیگه به نظرم باید مشخص بشه روشن. نکته اول بود که تا مشخص نشه چرا، یعنی با چه پشوری نظری شما میروید سمت تعبد، به نظرم اما اگر که برخش های خانده که من شروع کردن هست، اگر بدون نکوش باید نظری خواست بریم تعبد، خیلی از مسئله اجتماعی رو در واقع مسئله رو پاک کردیم. بالاخره الان دختر من بخواد سبک زندگی دینی پیدا کنه، لازمه من اجتماعی مناسبی داشته باشه حجاب تا حجاب رو انتخاب کنه. با تعبد کلن ما گفتیم من اجتماعی برای حجاب ندارم، تو متعبد بشو تا حجاب رو پیدا کنی، لذا این مشخص باشه. نکته دوم که من بعدش هم از این فرمایش شما این بود که زاویه دید شما در بحث همچنان زاویه دید فقهیه، حالا فقه کلامیه. میفرمایید که ما تبیین های ارائه شده فرمودید با اصطلاح فقهیش علتیو که بهش میپردازم قانع کننده نیست، پس چیز دیگری نداریم، بریم سراغ تعبد. زاویه دیده فقه کلامیه که اگر ملاک حکمت یا علت فقهی نبود دست خالی میشد اون سراغ تعبد. ممکن از زاویه دیده دیگه دست به این راحتی خالی نباشه، اصلا مسئله ما مسئله دیگه ای باشه. اون زاویه دیده سیاست گذاری فرهنگیه، سیاست گذاری اجتماعیه. اصلا دغدغش این نیست که حکمی میخواهد بار بشه در این موضوع، بارشدن این محمول بر این موضوع نیازمند ملاک یا علت یا حکم است. من برای نیاز فقهی خودم مثل الغاء خصوصیت، مثل تنقیه منات، مثل مصادیق موضوع نیاز دارم بفهمم این منات، این علت، این حکم چیه. اصلا مسئله دیگه داره، مسئلهش اینه من که میخواهم حجاب رو نه بسته به یک حکم شرعی، بسته به یک نوع سبک زندگی دینی ترویج بدم، این دختران ما، زنان ما نیاز دارن که من اجتماعی مناسبی در ذهنشون باشه تا بشه رو اون سرمایه‌گذاری کرد، اون تمرکز کرد. من چطور میتونم بر اساس یک منابع دینی، دو فهم مخاطب امروزی طراحی کنم، این تاکیدم کلمه طراحی تاکید عامدانه‌ایه، طراحی کنم یک معنی اجتماعی رو که بر اون قانع کننده باشه. اون وقت تو این طراحی معنی اجتماعی که میشه اسمش رو نه از نگاه فقهی کلامی گذاشت، مثلا یه طوری در واقع ملاک یا علت یا فلسفه، مثلا نه به اون دیدگاه دیگه، لزوماً دنبال یافتنش، برای یافتنش دنبال متون فقهی کلامی نیستیم، میشینیم طراحی میکنیم. من روی این تاکید بیشتری دارم تا بگردیم توی متون فقهی بگردیم، چون اون مسئله و نیاز فقهی نیاز دیگه است که روی آورد فقها به مسئله شما مطرح کرد. لذا به نظر من یه جای خالی و این زاویه دیدم احساس میشد در کار که از زاویه سیاست گذاری فرهنگی دینی یا نه سیاست گذاری فرهنگی غیر دینی چطور میشه به این موضوع نگاه کرد. اگر فلسفه حجاب ذکر شده به درد نمیخورد، میرفتیم سراغ تعبد یا نه هنوز جایی برای کار کردن هست. مثلا من خودم توی این قسمت، توی این فضای خالی که شما میفرمایید، این فضای خالی گام بعدیش تعبده، توی این فضای خالی ما درنگ میکنم و میستم میگم که شاید مثلا فرض کنید که زنانی که دهه 50 در ایران، زنانی که در واقع چند دهه اخیر در مصر، زنانی که از غیر اسلام به اسلام مشرف میشن در اروپا و آمریکا، اینا مهاجر میشوند، من اجتماعی در ذهنشون بوده که به خاطر اون به حجاب روی آورد. من اجتماعی چیه؟ با من اجتماعی شروع میکنم بس دادن در جامعه ایران. نکته بعدی در مورد نکنید در واقع تتبعی خیلی عالی شما داشتین در مورد استیاد و استخراج حکمت‌ها یا علت‌های پوشش، که بله همونطوری که می‌فرمایید در واقع حکمتی که مطرح میشه در سنت معمولا همین است، خارج از اینا منم چیز ندیدم. ولی شاید یک حکمتی که میشه روش تاکید کرد، حکمتی برآمده از زاویه زنان باشه، تهییج مردان، حفاظت از شهوت مردان و اینها خب زاویه مردان است. زاویه زنان شاید مثلا بشه رو این تأمل کرد، یعنی واقعا دید که حتی در واقع یک بار فهم زن محجبه هم شاید بتونه کمک کنه، نه اینکه لزوما حجاب ادراک شده اونها بشه در واقع علت و حکمت بود. ولی شاید حجاب دینی یکی از ابزار جلوگیری از بازنمایی زنان از سوی دیگری در جامعه دینی باشه. یعنی یکی از مشکلات ما در جامعه دینی، در همه جوامع، این که زنان مثل ابژه جنسی در ادراک مردان حضور دارن و به نظرم میرسه علت عمده خشونت ها، انواع خشونت ها، چه کلامی، چه رفتاری، چه جنسی و انواع اقسام در واقع بد خلقی ها با زنان، اینه که زنان ابژه سازی شدند و در بحثه مربوط به آزار و اذیت و خشونت جنسی ابژه جنسی بازنمایی شدن. حجابی که از کار کرداش اگر بخوام توازنه تر صحبت کنم، اینه که جلوگیری میکنه از بازنمایی زنان به مسابقه دیگری. یعنی میگه سرمایه جنسی من پوشیده، حالا ببین من کی هستم، من فاضل هستم، حکیم هستم، داری تحصیلات هستم، داری متخلق هستم، نیستم. اما اگر این سرمایه جنسی پررنگ حضور داشته باشه، چون که در رابطه زنان و مردان حضور پررنگی داره، همیشه مانی خیلی جدیه برای دیده شدن سایر ابعاد زنان. این صرفا به معنی احتمال خدمت میخواستم عرض کنم که این حکمت هم میشه روش بحث کرد. نکته بعدی اینه که شما خودتون قطعا مستحضر هستین که ارخوس بعد از تنبه شهید صدر عاقلانه است، عقلانیه، اگر که گستری موضوع عام‌تر از گستری حکم باشه. لذا برخی از فرمایشاتون که گفتم شاید بدفهمی من بود، زیاد پس تعجب نداره اگر در برخی از موضوعات بله عفت یا هر چی علت خود باشه نیست ولی حجاب هست. خیلی عاقلانه است که در بحث امروز هم توی دعوای حقوقی و اخلاقی ناظر به قانون در واقع جواز حمل سلاح در آمریکا این بحث خیلی دقیقاً همین بحث جریان داره که موافقین جواز اصلاح میکنن که در واقع چه اشکالی داره، تعداد زیادی اصلا سلاح دستشون هست، از این سلاح استفاده غیر مجازی نمی کنن، صرفا وسیله دفاعیه، چرا شما ممنوعیت میکنید؟ ولی در بسیاری از کشور، در اغلب کشورها براسته همین فهم که درسته که مثلا ممکنه موارد کشته شدن موارد خیلی کمی باشه، نه اکثرا، ولی اونقدر این موارد کم یعنی جان مردم هم میاد داره که عاقلانه است گسترش بدیم به تمامی افراد، تصمیم گرفتن که قانون مساعد منع در واقع استفاده از سلاح باشه. نکته بعد این که در مورد حکمت و علت یک هم اصطلاح رایج متون فقهی و اصولی همون فهمش که شما دارید، یعنی میگن علت یعنی آنچه معلول باشد علت هست، آنچه علت نباشد معلول نیست، حکمت نه. ولی به نظر میاد دقتی باید کرد که اصلا ناشی از سرایت به اشتباه مفهوم فلسفی علت به فقه ما رو چیکار به مفهوم فلسفی علت ما در فقه چیز بشه ندارم علتی اونتا علت فقهی اصلا علت تشریع علت قانونگذاری جنسش این است که اصلا روی افراد نمیره، روی قالب افراد میره، روی نوع افراد میره. پس ما توی فقه اصطلاح بشه نمیره اصلا علتی علت در فقه اصلا لازم نیست با افراد سنجیده بشه که بعد بگیم حالا علت این حکمت این علت در فقه نه در فقه در تشریع انسانی هم همینطوره روی معمول موارد میره استثناءات و فقه دیگرش میکنه. لذا این تمایز به علت و حکمت و در واقع اصرار بر تفاوت اینها به نظر ناشی از این میشه که در سنت اسلامی همیشه واژه از یه جایی آورده شده از جمله واژه علت که از فلسفه آورده شده در اصول و این تمایز خواستیم برگزار کنیم. نکته آخرم که خدمتتون تقدیم میکنم اینه که در مورد فهمش اولتونه، نکته آخرم اینه که فرمودین که عدالت ادراکی برابری اصل است. من فهمم از اصل در فرمایشتون این بود که یعنی مردم انتظار دارن که هر گونه نابرابری در واقع خلاف عدالت باشه و به نظر من درسته. نکته ای شروع میکنم که فکرم حتما توی ذهن شریف شام هست که یک مسئله کاملا فرهنگیه، یعنی ما در دوران سنت منظورم در دوران هلوش مشروطه اینا و قبل از اون در پارادایم تفاوت هستیم، پارادایم اینجا درست استفاده کردم البته، در پارادایم تفاوت هستیم ولی از مشروطه به بعد در ایران در پارادایم برابری هستیم. یعنی متون قاجار متون اندیشمندان اسلامی زمان قاجار شما مراجعه کنید تفاوت بدیهیه، برابری نیاز به اثبات داره، میگه که آقا تکمیل که متعبر تفاوته، خداوند اصلا آسمان و زمین رو متفاوت آفرید و خلقت زمین پر از تفاوته، کجا شما تشابه و برابری میبینید؟ متون دینی هم اتفاقا تفاوت رو تاکید میکنه، زن و مرد و در واقع کافر و مسلمان و شعوبن و قبائل، خلقت مبتنی بر تفاوته. منتها کم کم که آموزه‌های عقل‌گرایی مدرن، حالا روشنگری بیشتر اینا مال زمان روشنگریه، وارد جامعه ایرانی میشه یه مقدار پارادایم کلا عوض میشه به سمت برابری، اون موقع دیگه به فراز دوم استناد میشه، این نکته مفهوم دلا اتقا کنم، یعنی که همه تبعیض و تفاوت ها نامعتبر، تنها چیز تقوای. لذا این فقط التفات خواستم به این نکته بدم که الان مسئله که الان باش مواجه هستیم و مسئله اینه که افراد هر گونه تفاوتی رو نابرابری میپندارند، این مسئله کاملا فرهنگیه، مسئله اصلی نیست. و مثلا این بود که جاشت پجوی شما چیه؟ به وقت ما سوالمون اینه که آیا فلسفه حجاب در فلسفه حجاب ذکر شده در واقع مروجان دین آیا توانسته است در واقع قانع کند زنان رو؟ یه مسئله است، خب جوابش هم شاید مثلا روشن باشه. یا مثلا سوالتون اینه که آیا ادراک زن از حجاب فقهی عادلانه است؟ اینم به فرمایش بایدون پیمایش مشخص میشه. اما غیر از این دو تا سوال، سوال اصلی پژوهش چی میشه؟ من اینطوری فهم کنم سوال پژوهش این بود که آیا فلسفه های مذکور در متون فقهی کلامی توانسته است یا میتواند زنان رو قانع کند که شما با در واقع تحلیل مبتنی بر اسناد به نتیجه نمیتواند. پس چون دست اون از سایر علت و حکمت در واقع کوتاه، بریم سراغ تعبد. این فهم از مسئله اصلی بود به نظرم، این در مسئله اصلی جای کار کردن بود. بله، عذرخواهی میکنم، فقط نکته آخرم که در مورد حجاب و عفاف ما یه تاریخ شیعی داریم که حجاب در مقابل عفاف قرار گرفت، اونم زمان صدر مشروطه بود که متدینین بر حجاب تاکید داشتن، روشنفکران بر عفاف. علتش هم واضحه دیگه، چون که متدینین حجاب رو تاکید داشتن، حجاب به معنی نه فقط ستر بلکه به معنی خانه نشینی. موقع حجاب میگفتن معنی اهم از پوشی و خانه نشینی بود، روشنفکران میگفتن آنچه برای زن لازمه عفته. لذا موقع عفت در مقابل حجاب قرار گرفت. اینم خواستم به عنوان یک بحث تاریخی در مورد بحث حجاب عفت که در بحثتون مهمی درس کنم خدمت مصاحبین کنم که توش.
خیلی تشکر میکنم از اساتید بزرگوار ناقد، سرکار خانم دکتر منصوری و همچنین آقای دکتر دهخان. به خاطر زیغ وقتی که هم وجود داره، شما آقای دکتر 10 دقیقه انشاءالله بحث رو جمع بکنید و نکات خیلی خوبی هم بود. من دوست داشتم تیتوار هم عرض بکنم که یک یادآوری مروری بشه، نه چون وقت کم هست انشاءالله، و این به بحث خیلی مفصلی هست که میشه نشست‌های متعددی براش در نظر گرفت و خیلی در موردش بحث کرد حقیقتاً، و بحث روزی هم هست و خیلی هم مهمه امروزه که بتونیم که ادبیات نظری دقیقی از بحث حجاب در جامعه بتونیم ارائه بکنیم که همه‌شون هم در واقع تو همین قسم ما دچار یک اختلافاتی هستیم که داریم در سطح نخبگانی می‌بینیم. انشاءالله برای جلسات بعد خدمتتون خواهیم بود و مباحث رو ادامه خواهیم داد. الان اگر مقدور هست ظرف 10 دقیقه انشاءالله که
زنده. ببخشید آقای دکتر، تا چون فرمایش شما فرمایش آخره، یکی از افرادی که مجازی هست این نکته نوشته، من عرض کنم اگه خواستید بهش اشاره کنید. نوشتن تعبد وقتی پذیرفته میشه که پذیرش زندگی بر مبنای قوانین دین وجود داشته باشد. خلأ رایج در جامعه ما این است که پذیرش خدا و تشرع در یک راستا نیست و اباحه‌گری عرف شده است. شاید یکی از راه حل‌ها تجدید نظر در نحوه تبلیغ برای تشرع و اصلاح رفتار متشرعین باشد. این که زنی در جامعه‌ای که عدالت در موضوعات جدی‌تر آسیب دیده به دنبال عدالت پوشش خودش باشد، فکر نمی‌کنم نشانه موجه بودن با مخاطب منطقی باشد. قطعاً طرف مقابل بر احساسی بودن این قشر سوار شده است. اینطور نشود که بعد احساس را در راه حلیابی ها نادیده بگیرید و فقط دنبال استدلال باشید.
دست شما درد نکن. خیلی متشکرم از سرکار خانم دکتر منصوری و جناب آقای دکتر دهخان و جناب آقای دکتر نیتوار که خودشون صاحب نظرن، خوب بود. البته ما زیاد میبینیم همدیگر رو، بالاخره نیاز بود گفتگو میکنیم. یه مشکلی که هست توی این جور جلسات، این سیر جلسات، اینه که خب نقدها نقدهای خیلی خوبیه و آدم باید روش فکر کنه بعد به نظرم جواب بده، ولی خب زیر وقت این اجازه رو نمیده. حتما من روی نکات اساتید فکر میکنم و همه رو هم تقریبا یادداشت کردم و قطعا مغتنم هست برام، ولی خب هر کدومو که نوشتم هم یه نکاتی به ذهنم رسید که حالا تو این وقت اندک مرور میکنم، چون احساس میکنم برخی از اشکالات ریشه داشت در اینکه تمام زوایای بحث به خاطر زیغ وقت بهش پرداخته نشد. در مورد سوال آقای دکتر میرتبار، اون رو بذاریم برای یک مجال دیگه‌ای چون مفصله. در مورد فرمایشات خانم دکتر منصوری، فرمودن سخن گفتن از فلسفه ها صحیح نیست و یک نوع تکثر معرفت شناختی درش هست. به هیچ وجه اونجا من منظورم از فلسفه چیزی غیر از حکمت نبوده، اصطلاح تصریح هم کردم به نظرم جو که یادمه، و منظورم از فلسفه ها حکمت ها بوده که این قطعا هم تکثر داره، چون در طول همان و نفی و اثبات نمی کنن هم دیگر رو، این تکثر معرفت شناختی هم طبیعتاً پیش نمیاد. این که من واژه فلسفه رو انتخاب کردم برای عنوان مقاله، فقط یادمه خواستم عنوان مقاله رو بذارم حکمت‌های حجاب، گفتم مخاطب عمومی شاید این حکمت‌ها رو دقیقاً فهم نکنه ولی فلسفه رو راحت‌تر می‌فهمه. آقا فلسفه حجاب چیه؟ گاهی میان سوال می‌کنن، فهمیش میشه همون حکمت. خلاصه مقصود بنده این بوده که اون هم قطعاً تکثر داره، اصلاً بحث فلسفیه به معنای مصطلح مد نظر بنده نبوده. فرمودن که بحث به سمت مباحث فقهی رفته و یک فرا تحلیلی از ادبیات فقهی است و بحث فلسفی و برهانی نیست. من فکر کنم همین اصطلاح شاید این توقع رو ایجاد کرده که بحث میخواد فلسفی باشه. نه، بحث به هیچ وقت وجه فلسفی نبوده و اتفاقا فقهی بوده. فرمودن پیشینه باید تقویت بشه. من پیشینه خاص برای این کار ندیدم که به صورت خاص به این مسئله پرداخته باشه. منظورم از پیشینه خاص اینه، پیشینه عام داشته کار و پیشینه عام رو تو مقدمه اشاره کردم، تو متنم خب خیلی ارجاعات مختلف دادم ولی خب شاید لازم بود توی مقدمه این بیشتر تشریح بشه. در مورد لفظ پارادایم اشکال رو وارد میدونم، از باب تسامح در تعبیر رایج شده، خلاصه ما اینو میگیم ولی نباید بگیم، حق با شماست. اینکه فرمودید عدالت جنسیتی باید بیشتر باز بشه، کاملا باهاتون موافقم، ولی تعریفی که عرض شد این اصل موضوع مقاله بوده. یه مقاله از بنده چاپ شده در تعریف عدالت توی نشریه علم پژوهشی حکمت فلسفی حاج آقای فیاضی، یه مقاله هم چاپ شده در جامعه الزهرا نشریه پژوهشی در مورد تعریف عدالت جنسیتی. از این دوتا من عبور کردم حقیقتاً، یعنی اگه میخواستم وایسم روی تعریف عدالت که حقم میگید شما باید بحث بشه و عدالت جنسیتی، از موضوع بحث خارج میشدم. حالا یه وقت اگر این دو مقاله رو ملاحظه کنید نکته‌ای باشه مغتنم حتما استفاده میکنم. فرمودن فرهنگ و برساخت در حجاب مهم است. قبول دارم فرهنگ و برساخت در حجاب مهم است، اصلا من میخوام یه همچین نتیجه ای از کارم گرفته بشه، اما واقعیت اینه که در حجاب فقهی فرهنگ و برساخت مهم نیست. یعنی حجابی که اصطلاح بنده بود و با اون اصطلاح اومدم جلو، فقها کار ندارند که عرف چه مقداری از پوشش رو برای زن لازم میدانند. فقها به مر دلیل ملتزمن و نهایتا وجه و کفین رو اجازه میدن. ما توی همین پیمایشامون دیدیم بسیاری از زنها گفتن ما موی سرمون بیرونه ولی خودمون با حجاب میدونیم. تعریفشون از حجاب منطبق با تعریف حجاب فقهی نیست و این جای بحث داره، جای کار داره، ولی من متمرکز شدم رو حجاب فقهی و در روش شناسی فقها هم اینجا حجاب یک امر تأسیسیه نه یک امر امضایی و حدود صغورش شارع مشخص کرده. این هم به نظرم باید مورد توجه قرار بگیره. فرمودن روی علت هم کار کنیم، نیاز به کنار گذاشتن یکی نیست. ببینید واقعش اینه که در فضای تفقه نمیشه روی علت کار کرد. یعنی اساسا ابزار فقیه ادعاش اینه که من ابزار کشف علت ندارم. ادله به من علت نگفتن. چرا؟ اگه بگن من ملتزم و همون دلیلم میشه قیاس منصوص العله دیگه، اصطلاح رایج آقایونه. اگر دلیل علت به من نگه هرچی عقلم میگه ارزش نداره، ارزش معرفت شناختی نداره. بنابراین وقتی از زاویه فقهی وارد بحث میشیم نمیتونیم بحث علت کنیم، این رو باید بپذیریم. خب کار من فقهی بوده و خواستم بگم که این اتفاقی که چون حالا اونجا من آوردم بحث تشبیب رو مطرح کردن، اونجا فقها تو بحث تشبیب مجبور شدن برن سراغ علت و حکمت. وظیفه اولاً و به ذاتشون هم نیست، وظیفه ثانیاً و بالعرضشونه و نتونستن علت رو کشف بکنن. لذا ما این محدودیت‌های این شکلی داریم و واقعاً حالا از یک منظر برون فقهی هم بخوام به قضیه نگاه کنیم، ما نمیتونیم برای همه آورده‌های فقه علت بتراشیم. چون حتی ما که حالا اشاعره که تکلیفشون روشن، احکام رو تابع مصالح و مفاسد نمیدونن، ما که احکام رو تابع مصالح و مفاسد میدونیم میگیم این مصالح گاهی در تکلیفه گاهی در مکلفون به، یعنی همیشه در مکلفون به نیست، گاهی هم در تکلیفه. یه وقت مکلفون به خودش فاقد مصلحته، اما اصل تکلیف مصلحت داره. چرا؟ چون شارع خواسته میزان تعبد و درجه عبودیت طرف رو بسنجه و ازش میخواد سوال نکنه، به همین که میگه عمل بکنه. موارد فراوان اینجوری داریم. لذا آورده فقه رو اصلا نمیشه براش علت تراشی کرد. این یه مشکلیه که خب ما داریم. فرمودید که گفتمان تعبد گفتمان مردانه و باستولید نظم مردانه است. آها، من شاید چون مجال بسته بحث اونجا نبوده واقعا این تبادر شکل میگیره. تو این کتاب یه 50 صفحه‌ای من بحث کردم، قبلا هم باز تو یه مقاله‌ای بحث کردم. اینطوری نیست، به گمانم اینطوری نیست. اجمالا میخوام عرض بکنم تعبد جنسیت بردار اساسا نیست. تعبد میره روی مکلف، زن باشه یا مرد. یعنی ما در حوزه تکالیف مردانه هم خیلی جا علت نداریم و تابع دلیلیم اونجا. این گفتمان یه گفتمان فراجنسیتی به نظرم هست. حالا اگر بتونیم این رو تقویت کنیم شاید بد نباشه. در هر صورت در مورد نکات استاد ارجمندمون آقای دکتر دهخان که اول فهم خودشون رو فرمودن که ملاک های بیان شده، یعنی فهمشون از عرض بنده این بود که ملاک های بیان شده در کلام برای حجاب قانع کننده نیست، پس باید به تعبد بسنده کنیم. من این واژه بسنده رو قرمز کردم، چون این بسنده رو من هرگز نیاوردم و تو مقاله اجمالا اینطور که خاطرم گفتم توی کتاب هم به تفصیل. عرض من اینه که باید از ادبیات تعبد هم بهره برد، چون من تو این 50 منبع کلامی به اعتباری که نگاه کردم و حکمت‌های حجاب توش بیان شده بود، فضای تعبد رو مطرح نمی‌کردم. یعنی با یک ادبیات از بالا به پایین آقایون وارد توجیه حجاب میشن، تو گویی میخوام با همین 4 تا کلمه تمام مصادیق حجاب رو توجیه کنم. تایش هم هیچ بحثی برای تعبد نمیذارن. من پیشنهادم این بود که تعبد را هم ببینیم، نه به تعبد بسنده کنیم. شاید توضیحاتم وافیه به مقصود نبوده، ولی این رو توی اون کتاب هم مفصل آوردم. این نکته رو تصریح کردم که کسی که میخواد مواجه بشه با مخاطبی که در مورد حجاب سوال میکنه، عرض بنده این بود که قبل از پاسخ دادن باید مخاطب شناسی کنه، باید ببینه مخاطب دقیقاً مشکلش کجاست. مشکلش رو حجابیه که مصداق عفت هم هست، یا مشکلش رو حجابیه که مصداق عفت نیست. بعد جوابای یکی رو خرج دیگری نکنه. من یه وقتی این بحث رو آجای دهخان توی دانشگاه الهدا ارائه کردم، جامعت و زهرا، یکی از اساتید محسن اونجا که اومد بعد از جلسه به من گفت که این چیزی که شما گفتید و من یه عمره دارم تجربه میکنم. گفتم چطور؟ گفت من یه عمره تو دانشگاه های کشور میرم و دخترای بی حجاب رو با حجاب میکنن، براشون از خدا و پیغمبر میگن و یک کلمه از حجاب نمیگن. ایشون میگفت تجربه زیسته من نشون داده که خیلی از اینا وقتی پایه های ایمانی و اعتقادیشون تقویت میشه، خودشون میرن به سمت حجاب. مقصود من هم از تعبد اینه. اساسا من تعبد رو یک امر فلسفی میدونم. یه مقاله هم اتفاقا تو این زمینه هست از بنده، یعنی پشتوانه تعبد برهان فلسفیه. یعنی اگر این تکیه به آتوریته و پذیرفتن به اصطلاح امر او نهی او، این یه پشتوانه فلسفی داره. مطمئن نتونستیم اینو جا بندازیم. شاید بتونیم حتی از ظرفیت‌های عقلانیت مدرن هم اینجا استفاده کنیم. این عقلانیت خودبسنده هم البته به شرطی که همراه ما بیاد، مقدمات ما رو بپذیره، میتونه تعبد رو از یک منظر متعقلانه بپذیره. یعنی نگاهش به تعبد یک نگاه کورکورانه نیست، اتفاقا یک نگاهی که پشتش به اصطلاح منظر فلسفی هست. اینها بله جای بحث داره و باید بهش پرداخته بشه، ولی خب حق بدید که یه مقاله حقیقتا نمیتونه تمام این زوایا رو پوشش بده. به خاطر همین هم بود که ما توی مرکز پژوهشی مبنا این کار رو بردیم به سمت کتاب. یعنی مقاله تقریبا 3 سال پیش نگارش شد، ولی توی این 2-3 ساله بس تکمیل شد و تبدیل شد به یک کتاب تقریبا 300 صفحه‌ای که به لطف خدا الان زیر چاپ هست. نکته دیگری که استاد ارجمندمون فرمودن بحث در واقع معنای اجتماعی حجاب بود که من خیلی از این استفاده کردم و باید حتما روش تأمل بکنم. یه نکته به ذهنم رسید، حالا این خیلی مهم نیست، شاید بشه بیرون از جلسه در این زمینه با هم گفتگو بکنیم. در مورد حکمت ها فرمودید حکمت دیگه‌ای که میشه مطرح کرد مسئله زاویه دید زنانه به مسئله حجاب، فهم زنانه از حجاب. توی اون فهم مردانه زنان در واقع ابژه جنسی شدن، منتها یکی از کارگردهای حجاب جلوگیری از همین ابژه جنسی بودن زنانه، درسته؟ حالا سوال من اینه حاج دهقان، ما قبول دارم این فرمایش شما کاملا متینه، اتفاقا زنای متدین ما هم افتخار میکنن به حجاب، خیلیشون با همین استدلال، اما بینی و بین الله این حجابی که اینجا مطرح میکنید هم حجاب فقهیه یا پوشش عفیفانه است؟ چون ما حجاب فقهی رو عرض کردم بخشی از موی سر رو هم اجازه نمیده بزن بیرون باشه، واقعا حالا اگر این بخشی از موی سر بیرون باشه ولی پوشش عفیفانه حفظ بشه، پوششی که خیلی از زنای ما دارن، این به اصطلاح قایت حضرت عالی تأمین میشه در این حالی که هنوز حجاب فقهی رعایت نشد. من فکر کنم اینم باز جزء حکمت‌های پوشش عفیفانه است، نه حجاب به ماه و حجاب، شاید اینطوری باشه. فرمودید عقلانی است و این قاعده مسلمه که موضوع عام‌تر از حکم، این خیلی برام قابل استفاده بود، در مثالی هم که در مورد سلاح‌های کشتار جمعی فرمودید باز خیلی برام قابل استفاده بود، روی این نقدی ندارم. فرمودید در فقه اصلا نباید علت رو با افراد بشناسیم، یعنی در واقع باید عنوان کلی حکم رو ببینیم و فواید کلانش رو ببینیم نه روی افراد، کاملا درسته و این دقیقا یعنی همون، یعنی فکر کنم معالش به همون جایی ختم میشه که بنده عرض میکنم که نمیشود با این توجیهات که اون عنوان کلان رو توجیه میکند ما فرد فرد مصادیق حجاب رو بخوایم توجیه کنیم، ولی به نظرم اونهایی که در مقام توجیه برآمدن در صدد توجیه فرد فردن، نه در صدد توجیه اون عنوان کلی، اصلا عنوان کلی محل نزاع نیست به نظرم. شاید اگر ادبیات تعبد رو هم اینجا ضمیمه کنیم نه بسنده کنیم، ضمیمه کنیم ما به مصداق نزدیکتر بشویم، یعنی بتونیم راحت تر از مصادیق هم دفاع بکنیم. فرمودید در عدالت ادراکی این مسئله فرهنگیه، بله بله من معتقدم کاملا فرهنگیه و در واقع یک اتفاقی که در جهان مدرن رخ داده، منتها تو توضیحات هم تاکید روی فقه اجتماعی بود، این تاکید یه تاکید به نظرم مهمی است و خودش جای گفتگوی مفصل داره. فقه اجتماعی اتفاقا دقیقاً فقه اجتماعی دقیقاً یعنی فقهی که از این تحولات فرهنگی نمیتونه بی تفاوت رد بشه و نسبت به اینها یک حرکتی از خودش نشون میده و پیشنهاد بنده این بوده، حالا هم تو مقاله هم تو کتاب، که این باید دیده بشه. اون عصر مشروطه هم که فرمودید فرمایشتون متین همینطوره، مطالعه نمیدونم خواستید با این آخر ما رو بندازید تو دایره روشن فکرای در صورت خیلی استفاده کردم، متشکرم از آقای دکتر میرسوارم، ممنونم از مجموعه مخصوصا دوست عزیزم آقای دکتر اولیایی که برای برگزاری جلسه هم خیلی زحمت کشیدن، متشکرم خدمتتون هستم.
منم چون وقت کم هست تشکر میکنم از همه عزیزان و بزرگوارانی که زاد حضوری در جلسه بودن و دوستانی که در فضای مجازی بودن، حقیقتا به خاطر مشکلاتی که وجود داشت یه خورده از وقت ما در واقع درگیر مشکلات سخت افزاری مجموعه بود و لذا یعنی نمیتونیم در خدمت دوستانمون در فضای مجازی باشیم و سوالاتشون رو ببینیم. تشکر میکنم از اساتید بزرگوار ناقد که زحمت کشیدن، واقعا نکات جالبی گفتن و خیلی مورد استفاده خود شخص حقیر بود. همچنین تشکر میکنم از آقای دکتر شجریان با ارائه بسیار خوب و پاسخهای خوبی هم که فرمودن. با ذکر یک صلوات ختم جلسه رو من اعلام میکنم.